نمایندگان مجلس با بررسی و تصویب لایحه حجاب بدون نیاز به رای گیری در صحن مجلس موافقت کردند، البته به رغم مخالفت برخی از آنها.
چرا قانونی به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره؟
و تحلیلی در این باره.
اگه واقعا یک تمهیدی اندیشید نشه، این مسئله مثل دیوار برلین جمهوری اسلامی فرو میپاشه.
وزیر صنعت و معدن از رسیدن آب شیرین شده دریای عمان به استانهای شرقی خبر داده است تا آخر امسال.
دلیل دنبال شدن چنین پروژه‌های در ایران قطعا منافع مالی نهادهای مثل سپاه پاسداران و ارگانیزیشن‌های وابسته به اون هستند که خودشون یک پروژه رو شروع می‌کنن، طراحی می‌کنن، اجرا و در نهایت نگهداری می‌کنن.
و بیش از اینها در انتظار شماست. همراه ما باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه امروز با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند و بدین ترتیب حالا دیگر این لایحه برای تصویب نیاز به رأی‌گیری در صحن مجلس ندارد. این پیشنهاد با 175 رأی موافق از مجموع 238 نماینده حاضر به تصویب رسید. 49 نماینده رأی مخالف و 5 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. در این باره دیدگاه حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران را جویا شده ایم.
ببینید، خب قوانین توی تقسیم بندی کلی به کیفری و حقوقی تقسیم میشن که تو قوانین کیفری یه اقناع جامعه و پذیرش و همین که قابلیت اجرا باید هست. این قانون حجاب که الان از قوه قضاییه از بعد از طریق قوه مجریه به مجلس اومده تبعات ناشناخته‌ای داره و تبعات امنیتی، اجتماعی، سیاسی داره. در نتیجه نمایندگان مجلس به خاطر اینکه در پایان این سال هم انتخابات برگزار میشه و میخوان در حوزه های انتخابی خودشون کاندید بشن، نمیخوان این رو بیارن در صحن علنی مجلس. یک، هم به دلیل اینکه ممکنه در همین بررسی از صحن علنی بسیاری از حوزه‌های انتخابیشون مورد شماتت مردم قرار بگیرن و در ریزش آراشون نقش داشته باشه، در نتیجه ایو از اصل 85 قانون اساسی استفاده کردن که دادن او که مسئولیت به عهده کلیت مجلس نباشه، فقط به عهده اون کمیسیونی باشه که اگر اونها حتی قربانی شدن، یعنی نتوانستن رأی بیارن در ریزش آرا شدید پیدا بکنن، ولی مناصب ها و موقعیت های بیشتری رو در نظام حکمرانی، حالا چه در قوه مجریه چه در قوه قضاییه، به دست میارن و به یک نوعی براشون جبران بکنن.
آقای آصفی، سکینه پاد دستیار ابراهیم رئیسی در حوزه حقوق و آزادی های اجتماعی در مورد لایحه‌ای که از 15 ماده در قوه قضاییه رفت به مجلس و به 70 ماده رسید نوشته که در حوزه جرم‌انگاری این لایحه خیلی جاها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین کشور، تناسب جرم و مجازات هم خیلی جاها رعایت نشده و باز هم اشاره کرده که خیلی جاها اصل شخصی بودن مجازات ها مخدوش شده و نظرش اینه که این لایحه باید در مجلس بررسی بشه تا مردم حداقل بشنوند که چه اتفاقی داره میافته.
خب من فکر میکنم با توجه به این که رهبری نظام مسئله حجاب رو حرام شرعی و حرام سیاسی اعلام کرده، در نتیجه خب توپ در زمین قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه است. مطابق به دلیل این که واقعا تبعات داره و این تبعاتش هم بسیار میتونه برای نظام هزینه بر باشه، بر اساس اون عادت مولوکی که بر جمهوری اسلامی هست که همه سعی میکنن از زیر بار رسمیت شانه خالی بکنن و به یک نوع این نقش اپوزیسیون نسبت به یک فرقی که داره در خود نظام، یعنی از درون خود نظام داره بیرون میاد، که اگر مسئله پیش بیاد بگه بله ما که مخالف بودیم، ما گفتیم این اجرایی نیست، ما گفتیم این تبعات داره، در حالی که وقتی خود آقای رئیسی میاد میگه که به ساتی کشف حجاب رو جمع میکنیم و نگران مردم نباشن، خب باید بهش گفت که آقا جان مسئله رو باید حل کرد نه جمع. حالا اینجا مشاور ایشون میگه این تبعات داره، و با سایر قوانین در تعارض و حقوق شهروندی زیر چیز میره، صرفا یک امتیازی باشه برای آینده که اگر مخالفت ها جدی شد و اگر خواستن چیز بکنن، خب یه راهی هم برای آقای رئیسی باشه، برای آقای رئیسی حرف زده، ولی از این برم خب مشاورش این موضوع رو گرفته.
آقای آصفی، واکنش ها بسیار زیاد بودند که در این مجال کوتاه نمی گنجه به همه اونها برسیم، اما از جمله اونها حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته که هر روز وضعیت بدحجابی بدتر میشه و اگر جلوی اون رو سد نکنیم سیل ما را خواهد برد. از سوی دیگه نماینده دیگری نوری قزلجه ارجاع این لایحه به کمیسیون رو از ترس خونده. غلامرضا نوری رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفته نمیدونیم لایحه حجاب دستپخت چه نهادیه و تاکید میکنه که مراجع تقلید حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها هم از این لایحه تعریفی نکردن و نمیگن که این لایحه خوبی است. خب با این حساب تحلیل شما از این واکنش‌ها چه خواهد بود؟
ببینید، بخش زوب در ولایت‌ها یا اون پایداری‌ها یا اون جناح اصلی قدرت واقعا به دنبال اینه که مسئله حجاب رو جمع بکنن و اون حرف راستش از زمان آقای رئیسی در اومده. الان اومده تو مجلس، اون بخش واقعا میخواد به طور شتابناک این قانون رو اجرا بکنه، بفرست، یعنی تصویب بکنه، بفرست شورای نگهبان 5 ساله مثلا آزمایشی باشه و فکر میکنن اگه واقعا یک تمهیدی اندیشی نشه، این مسئله مثل دیوار برلین جمهوری اسلامی فرو میپاشه.
آقای آصفی، محسن برهانی حقوقدان در شبکه توییتر یا همان اکس جدید نوشته که 3 نفر یعنی غضنفر آبادی، قالیباف و جلیل محبی بیشترین نقش رو در مصوبه حجاب ایفا کردند. اون نوشته که لایحه قوه قضاییه رو کنار گذاشتن، دور هم نشستن و تمومش کردن و این لایحه جدید به دست اومده. شما تصور میکنید که این 3 نفر حقیقتاً تا چه حد نقش ایفا کردند؟
قطعا نقش قطعی داشتن، نقش بزرگی داشتن و اون صحبتی که الان سعی نمی کنن این رو در انذار جا بزنن، دیگری میاد میگه که دیگران میان افشا میکنن که راهی باشه باز برای اینکه بتونن از زیر بار خارج بشن، در آینده اگه تبعاتی پیش اومد بتونن باز اون نقش اپوزیسیونی خودشون رو حفظ بکنن و به عنوان ناجی وارد بشن و قانون رو بخواد عوض بکنن. ولی در این که این 3 نفری که نام بردن نقش بزرگی تو قضیه داشتن، من
از حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران بمروف اراذل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دسترازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی که تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون اراذل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم توهین کردن، خواهشن نمیگم مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایطو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین، احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن و مطمئن باشین که پیروزی از آن شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن، زندگی آزادی.
عجب از کشورهای غربی چقدر ترسو هن. میگن در نزدیکی مثلا تنگه هرمز میگن فاصله بگیریم که گرفتار اینها نشین. اینا میگن میتونه جوری کشتیاری بگیرن. چقدر ضعف پیدا کردن کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، مخصوصا آمریکا. آجیس شد. بایدن اومد چی کاری کرد؟ مگه میتونه شما این همه امکانات دارین مقابلی نداری الان زمین میزنین؟
اینی که گفتید در قطر و دوحه مذاکره میکردید، من رو یاد مذاکرات با طالبان زمانی که دولت افغانستان مستقر بود میندازه. اونم یه 2 سالی طول کشید همونجا، فقط برای اینکه مطمئن بشید طالبان به شما حمله نمیکنه. اونم ما باور کردیم، شما هم باور کنید خوبیت نداره.
شماره واتساپ رادیو فردا 20420-725-970-30. و در ادامه موج بازداشت بهائیان و فشار سرکوب و آزار بر آنها به ویژه در ماه‌های گذشته، در روزهای اخیر بیش از 40 شهروند بهائی با بازداشت، دستگیر و راهی زندان شدند. روز یکشنبه علاوه بر بازداشت جمال الدین خانجانی 90 ساله و دخترش، 9 شهروند دیگر هم دستگیر شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنوید.
موج جدید فشارها و محدودیت‌ها از تفتیش خانه تا دستگیری و زندان برای شهروندان بهایی. در پی افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشارها و بازداشت‌ها بر شهروندان بهایی، در روز یکشنبه 22 مرداد ماه 11 شهروند بهایی دیگر دستگیر و راهی زندان شدند. نهادهای امنیتی صبح روز یکشنبه 22 مرداد ماه جمال الدین خانجانی، شهروند 90 ساله از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران و دخترش ماریا خانجانی را پس از تفتیش خانه بازداشت و با حکم سرپرست دادسرای اوین به این زندان منتقل کردند. آقای خانجانی از اعضای گروه یاران در سال 87 با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به 20 سال زندان محکوم و با کاهش دوران محکومیت در سال 96 آزاد شد. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهایان در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر از دستگیری 9 شهروند دیگر در روز یکشنبه 22 مرداد ماه گفت.
متاسفانه جامعه جهانی باهایی خبر دستگیری آقای خانجانی و دخترشون رو تایید میکنه. ایشون 90 سال دارن و این بار دومی هست که دستگیر میشن. بار اول 10 سال در زندان بودن. واقعا جای تأسف و نگرانی هستش که دولت ایران از درماندگی و بیچارگی یک شخص 90 ساله رو برای بار دوم دستگیر کرده که با هیچ منطقی نمیشه این عمل رو توجیه کرد. در دقایق گذشته به ما خبر رسیده که 9 نفر دیگه از باهایان رو همین امروز دستگیر کردن و تعداد دستگیر شدگان به 44 رسیده، یعنی 44 نفر رو فقط در همین چند هفته گذشته دستگیر کردن. ولی به طور کلی در 4 ماه گذشته بیش از 120 باهایی موارد جدید مورد اذیت و آزار قرار گرفتن، حالا یا دستگیر شدن، بازجویی شدن، به اونها حکم‌های سنگین دادن بین 2 تا 7 سال. مثلا تعدادی از اونها مدرسه خصوصی موسیقی داشتن که در هیچ کجای دنیا این جرم نیست، یا اینکه در گفتمان‌های عمومی برای مسئله آموزش و پرورش شرکت کردند که این جزی از تعالیم باهایی هست که باهایان باید راجع به وضع جامعه بدونن و ببینن که چیکار میتونن بکنن برای بهبود وضع جامعه، و اینها هیچ کدوم اقدامی علیه دولت نیست. در هر حال اینطور به نظر میرسه که اذیت و آزار باهایان که تابستون پارسال دوباره به شدت شروع شده بود، الان به یک اوج جدیدی رسیده و هر روز افزوده میشه به این اذیت و آزارها.
همزمان با تشدید فشارهای حکومتی بر اقشار مختلف مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی پس از اعتراضات سراسری 1401، موج گسترده‌ای از احضار و بازداشت شهروندان بهایی در ماه‌های گذشته شکل گرفته است. در برخورد اخیر و هماهنگ جمهوری اسلامی، مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، 2 تن دیگر از مدیران سابق جامعه بهایی و از اعضای گروه یاران، پس از گذراندن 10 سال زندان هفته گذشته برای دومین بار دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شدند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در تمام این سالها با اشاره به بازداشت گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی، رفتار حکومت ایران را نقض سیستماتیک حقوق بشر خواندند. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پس از استقرار در ایران از سال 57 فشارها و محرومیت‌های بسیاری را بر پیروان این آیین تحمیل کرده است و مقامات جمهوری اسلامی نیز بارها این شهروندان را جاسوس و دشمن خواندند و در بیش از 4 دهه گذشته احکامی چون اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و تدریس و کسب و کار، تخریب منازل و آرامگاه‌ها را علیه آنها صادر کردند.
اینجا رادیو فرداست.
موضوع مهاجرت پزشکان و تمامی کادر درمان چنان گسترده شده که رضا لاریپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، به تازگی گفته که این مسئله در چند سال اخیر شتاب و روند بسیار تندی گرفته و 2 برابر سالهای پیش شاهد درخواستهای کادر درمان برای مهاجرت هستیم. او تاکید کرده که آنچه که امروز از آن صحبت می‌کنیم مهاجرت نیست، بلکه آن را نفی بلد یا تبعید اجباری بنامیم. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی را ساکن آمریکا جویا شده.
بله، متاسفانه شرایطی پیش اومده که شاید هیچگاه ما تجربه این رو قبلا نداشتیم. درسته که شرایط بسیار بغرنج بوده و بی برنامگی از قبل هم وجود داشته، اما شرایط الان یه طوری هست که نه پزشکان راضی هستن، نه بیماران سرویس درستی رو دارن میگیرن، نه بیمه ها میتونن اون خدمات خودشون رو بدن. یعنی این به هم ریختگی و بلبشو رو ما هیچگاه شاهد نبودیم. تنها بیماران متضرر میشدن و بقیه تقریبا شرایط متعادلی داشتن، اما الان دیگه هیچ گروهی در این سیستم بهداشت و درمان نفعی نمیبرن و همه ناراضی هستن. در این شرایط و نارضایتی خب طبیعی هست که دیگه عملا پزشکان، چونهایی که فارغ التحصیل جدید هستن و چونهایی که سالها تجربه دارن و این آب و خاک و بیماران جزوی از زندگی اونها هست، ناگزیر هستن که این کشور رو ترک بکنن. خب در این شرایط ما داریم میبینیم که برای راه حل های جایگزین این دسته از نخبگان کشور که سالها و میلیاردها دلار و ریال برای اینها هزینه شده تا به این سطح برسن و بتونن خدمات ارائه بدن، برای جایگزینی اونها از طرحهای خلق و سایه، طرحهای بی پشتیبان و بدون برنامه ریزی استفاده میکنن که اگر لازم شد خب به اونها هم میپردازن.
آقای دکتر عطاری، همچنین در این روزها از ورود طب سنتی به سیستم درمانی کشور صحبت شده. دو ماه پیش که یک مقام وزارت بهداشت از ورود طب سنتی به سیستم درمانی کشور به طور 100% تا پایان سال خبر داده بود، پزشکان ابراز نارضایتی می‌کردند. بعد از اون ابراهیم رئیسی از ورود اون صحبت کرد و الان طب سنتی در برنامه هفتم توسعه به موضوعی جدی بدل شده. شما تصور می‌کنید آیا این هم بخشی از نگرانی و ناراحتی پزشکان از وضعیت خودشون در کشور هست؟
مسلماً پزشکان در عین اینکه به شغل و حرفه خودشون نگاه میکنن، توجهشون به سلامت و شرایط درمانی بیمارانشون هست. وقتی که میبینن با ورود این اسامی در واقع میشه گفت مجعول به سیستم پزشکی که وظیفش حفاظت از سلامت بیماران هست، باعث میشه که زمانهای طلایی برای درمان بیماران از دست بره، خب اونها هم ناراضی هستن. این هم میتونه بخشی از این نارضایتی باشه. و اما اگر در برنامه توسعه هفتم اشاره به این موضوع شده و بخشی از این برنامه است، این به معنای این هست که باز هم این اسامی مجعولی مثل طب اسلامی که اصلا وجود خارجی نداره یا طب سنتی که طبی هست مکمل نه جایگزین، این بتونه جایگزین این سیستم درمان کلاسیکی باشه که در همه دنیا داره تجربه میشه. طب سنتی طبی هست که در همه جا به عنوان کمکی داره استفاده میشه، نه به عنوان جایگزین. اگر بیماری بخواد صرفاً به این مسیر بره و از طب سنتی استفاده بکنه، که البته اینجا متاسفانه مخلوط شده با طب مجعول اسلامی که اصلا وجود نداره همچین چیزی، باعث این میشه که اون زمان طلایی برای رسیدن به درمان از بین بره. اگر بیمار سرطانی هست، زمانی به سیستم بهداشت و درمان کلاسیک مراجعه میکنه که دیگه اون سرطان بخش‌های زیادی از بدنش رو گرفته. اگر بیمار مبتلا به بیماری قلبی هست، زمانی به پزشکی کلاسیک مراجعه میکنه که با طب سنتی اون زمانهای طلایی برای گرفتن درمان از دست رفته و بیمار با شرایط بسیار بغرنج و در شرایطی که امکان معالجه اون تقریبا میشه گفت وجود نداره مراجعه میکنه. و این هاست که به نظر میرسه در سالهای آینده با این رویه‌ای که دولت و حکومت پیش گرفته، ما شرایط بسیار بغرنجتر و بدتری رو در سیستم بهداشت و درمان تجربه خواهیم کرد، کما اینکه وضعیت دارو و وضعیت کنونی داروخونه ها و تجهیزات پزشکی هم خیلی وضعیت بهتری از این نداره و بسیار وضعیت وحشتناکی هست.
مهاجرت گسترده پزشکان و کادر درمانی از ایران. از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا می‌شنیدید. و اما عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، می‌گوید پروژه شیرینسازی آب دریای عمان 12.5% تا کنون پیشرفت داشته و در عین حال وعده داده که تا پایان سال آینده آب این دریا از مسیر زاهدان به استان‌های شرقی برسد. جزئیات بیشتر رو از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
اوایل مرداد ماه 1396 بود که رسانه‌ها در ایران از طرح انتقال آب از دریای عمان به سمت استان‌های شرقی کشور برای تأمین نیاز آبی سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی خبر دادند. یکی از اجزای اصلی این طرح نمک‌زدایی از آب و شیرین کردن آب دریای عمان گزارش شد. حالا و 7 سال بعد رسانه‌ها از آغاز عملیات اجرایی طرح، یعنی نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان به سوی استان‌های شرقی کشور از سمت زاهدان خبر دادند. عباس علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت در آیین بهره برداری از عملیات اجرایی این طرح گفته است که در حال حاضر پروژه شیرین کردن آب دریای عمان و انتقال آن پیشرفت 12% داشته و برای آن نیز 160 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. طرح شیرین کردن آب در برخی کشورها مثل عربستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نداشتن آب شیرین کافی به ناچار برای تأمین آب آشامیدنی استفاده می شود. روزبه اسکندری، کارشناس سازه‌های هیدرولیکی و مشاور ارشد سازمان آب بریتیش کلمبیا در کانادا:
استفاده از پروژه های آب شیرین کن یا نمک زدایی آب به اصطلاح دیسالینیشن معمولا در مناطقی به کار می ری که شما گزینه یا راه حل دیگری ندارید برای داشتن آب پاک و قابل استفاده برای آشامیدن. به عنوان مثال در کشور اسرائیل استفاده میشه از پروژه‌های آب شیرین کن به صورت محدود، صرفا برای تأمین آب آشامیدنی مناطقی که راه و روش دیگری برای داشتن آب سالم ندارن.
مقامات جمهوری اسلامی ایران چند سالی است که اعلام می‌کنند برای حل معضل آب در مناطق کویری مرکزی می‌خواهند از روش شیرین‌سازی آب دریا استفاده کنند. اما راه کم هزینه چیست و چرا به جای استفاده از روش شیرین کردن آب از روش‌های دیگر در ایران استفاده نمی‌شود؟ روزبه اسکندری، کارشناس سازه‌های هیدرولیکی و مشاور ارشد سازمان آب بریتیش کلمبیا در کانادا:
مشکلات پروژه‌های آب شیرین کن این هست که شما ابتدا میایید و این یون‌ها رو بعد از روش‌های جدا می‌کنید از آب، اصطلاحاً ایسی آب رو پای می‌آورید و دو محصول خواهید داشت در نهایت، یکی شورابه و یکی آب قابل استفاده. مشکل اینجاست که اون شورابه رو دوباره مجبور هستید که به منبع آبی که آب رو از اون برداشتید برگردونید و این خب سبب شورتر شدن اون منبع آبی اولیه و بالا رفتن درجه حرارت اون خواهد شد، اتفاقی که برای خلیج فارس افتاده در کشورهای حاشیه اون. و این رو بدونید یک خلیج کم اون مثل خلیج فارس قدرت خودپالایی کمی داره و خب این پروژه ها به اکوسیستم های دریایی لطمه جبران ناپذیر خواهند زد. دریای عمان و حوزه اون با توجه به نزدیکیشون به اقیانوس هند و راه داشتن به آبهای عمیق گزینه مناسب تری هستند، گرچه درست این است که شما بیایید بر روش های پایدار سازگار با محیط زیست رو جایگزین میکنید. جدا از اون مسائلی که گفتم، پروژه های آب شیرین کن بسیار گران هستند. هر متر مکعبی تقریبا 2 تا 2.5 دلار هزینه داره برای نمک زدایی و بین 2 تا 2.5 دلار هم برای انتقال آب به حوزه های دیگه. و خب ما میدونیم که امروز پروژه های انتقال آب بین حوزه ای پروژه های مناسبی تشخیص داده نمیشن، ولی متاسفانه در لایه برنامه 7 توسعه و در خود اون دیدیم که بحث ارزیابی محیط زیستی از پروژه های انتقال آب حذف شده. دلیل دنبال شدن چنین پروژه های در ایران قطعا منافع مالی نهادهای مثل سپاه پاسداران و ارگانیزیشن های وابسته به اون هستند که خودشون یک پروژه رو در فاز صفر شروع میکنن، توجیه میکنن، طراحی میکنن، اجرا و در نهایت نگهداری میکنن. شرایط سرزمینی ایران روش های دیگری رو به شما معرفی میکنه که اجرا بکنید به جای یک روش گران ناکارآمد با محیط زیست مثل آب شیرین کردن.
روزنامه شرق در گزارشی که سال گذشته درباره طرح انتقال آب از دریای عمان منتشر کرده بود نوشته بود که چنین طرحی بجز هزینه زا بودن به تجهیزات دیگری چون لوله گذاری و پمپ‌های مخصوص تا مسافت 1200 متر از ساحل نیاز دارد که این امر می‌تواند برای محیط زیست ساحلی و دریای عمان خطرات جدی به دنبال داشته باشد.
از سپیده بهکام می شنیدیم. شما شنونده خوب ما در همه بخش‌های خبری و مجلات ما با نظرات کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا می شید، از هنری و فرهنگی گرفته تا اقتصادی و سیاسی و بسیاری دیگر. در همین 30 دقیقه، 29 دقیقه و 35 ثانیه اخیر دکتر کاظم عطاری پزشکی، روزبه اسکندری آب، حمید آصفی تحلیلگر سیاسی، پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهائی. اما چرا شما ساکتید؟ اجازه بدید که این تحلیلگران دیدگاه های شما را هم بشنوند. 2420 725 970 30. خدا نگهدار تک تک شما.